بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خدای متعال رو شاکریم، باز هم یک جلسه دیگه توفیق بهره‌مندی از احادیث اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت کرد. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، چون یه مقداری این مثنوی تأخیر شد، من یه مروری کنم. آخرین جلسه‌ای که قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم و حدوداً تقریبا دو ماهی میشه که کلاس حدیث خوانیمون تعطیل، البته جلسه قبل بود، ولی خب یه کلیاتی راجع به مرحوم کلینی و کتب اربعه گفتیم، خود حدیث خوانی نبود. در این جلسه یه تکراری میکنم خیلی مختصر و بعد یکی دوتا حدیث هم انشالله میخونیم. باب البدع و رأی و المقاییس، باب بدعت ها بود، داشتیم در باب علم صحبت می کردیم. یکی از مشکلاتی که معمولا در باب علم و علما به وجود میاد این بدعت هایی که میگذارن. اگر جاهلان بدعت بگذارن کسی از اونها تبعیت نمی کنه. این بدعت عالمانه است که طرف یه وجاهت علمی داره، بعد میاد یک بدعتی در دین ایجاد میکنه، پذیرفته میشه. خب روایاتی، تا سه تا روایت رو خاطرم هست خوندیم. روایت اول، خطب امیر المؤمنین الناس فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. یه عده‌ای میان عشق دنیا پرستی دارن، احکامی را بدعت گذاری میکنن، یه عده هم جاهل ها و نادان ها دنبال اینها راه میفتن، زیر بیرق اینها سینه میزنن و اینگونه میشود که یک بدعتی به بار مینشیند. حالا بقیهش رو دیگه تکرار نمی کنم. حدیث دوم که در باب علماست، رسول مکرم فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. وقتی بدعت در جامعه آشکار شد، بر عالمان است که علمشون رو آشکار کنن. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. کسی که عالم باشد، بفهمد، بداند، بدعت رو هم ببینه ولی ساکت بشه، سکوت عالم به چه معناست؟ به اینه که ما رو هم راه بدید در این بازی، یه مقداری پول هم به ما بدید، یه پستی هم از این بدعتی که دارید ایجاد میکنید برای ما کنار بگذارید، ما با شما راه میاییم. پیغمبر فرمود لعنت خدا بر عالمی که بدعت را ببیند ولی ساکت بنشیند. سومین حدیث که جلسه قبل خوندیم و آخرین حدیث بود، فرمود که از رسول مکرم من اتا ذا بدعت فعظمه فانما یسعى فی هدم الاسلام. کسی که یه بدعت گذاری رو ببینه، به دیدار یه بدعت گذاری بره و او را جرامی بدارد، با حرف زدنش، با نوع برخوردش، با پیام فرستادن براش، بدعت گذار را جرامی بدارد. حضرت فرمود این آقا یسعى فی هدم الاسلام، این کمر بسته که اسلام رو نابود کنه. تو میگی آقا من رفتم پیش فلانی، ما در روایت داریم، حالا شاید اونجا هم اشاره کرده باشم، خاطرم نیست، که امام هشتم به یه نفر فرمود آقا چرا میری پیش فلان شخصی که منحرف اعتقادی است؟ گفت آقا داییم، فامیلمونه. حضرت فرمود خب پس دیگه پیش ما نیا، اگر پیش منحرف میری دیگه پیش ما، دایی یا خاله و عمو که نشد که، بدعت در دین ایجاد کرده، جامعه رو منحرف کرده، حالا میگه آقا ما میریم و میایم، ایرادی نداره که؟ چرا ایراد داره؟ اگر تو با رفت آمد تعظیم کردی، بزرگ داشتی بدعت گذار را، فانما یسعى فی هدم الاسلام، کمر بستی به نابود کردن اسلام. خب بریم سراغ حدیث جدید، حدیث چهارم، بسیار حدیث مهم و قابل تأملی است. و به هذا الاسناد ان محمد ابن جمهور رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اب الله لصاحب البدعه بالتوبه. خدا عبا دارد، خدا هرگز نمیپذیرد توبه بدعت گذار را. اگر کسی بدعتی در دین گذاشت، خدا توبه این شخص را نمیپذیره. خب برای اصحاب سوال شد که آقا یعنی چی؟ یه نفر بدعتی گذاشت، حالا توبه هم کرد، خدا توبهش رو نمیپذیره؟ قیل یا رسول الله و کیف ذاک؟ قال انه قد اشرب قلبه حبها. به خاطر اینکه قلب این بدعت گذار مخلوط شده، آغشته شده با حب به این بدعت. خیلی عجیبه. میگه شما اگر بدعت گذاشتی قلب تو آلوده میشود، قلب تو مشغول میشود با حب به این بدعت گذاری و اینجا دیگه توبه تو پذیرفته نخواهد شد. ذیل این حدیث من دو سه تا نکته میخوام بگم، نکات مهمی هست. خواهشم اینه دوستان، چه عزیزانی که در جلسه حضور دارن، چه عزیزانی که به صورت مجازی دنبال میکنن، این جملات رو خوب دقت کنن. بدعت گذار توبه اش پذیرفته نمیشود. چرا؟ چون این آقا کاری کرد که بدعت با پوست و گوشت و استخوانش عجین شده، مخلوط شده. دو سه تا نکته. اول این که فرمود که اب الله لصاحب البدعه بالتوبه. این باء بالتوبه چیست؟ به اصطلاح علما میگن این باء تقویت تعدیه است. یعنی اینجا یه چیزی در تقدیره. خدا عبا دارد از بدعت گذار چه چیز را؟ توفیق توبه را. این توفیق نیامده. این که میگه پیغمبر فرمود که انسان بدعت گذار توبش قبول نیست، یعنی این توفیق توبه پیدا نمیکنه. تو دین رو به بازی گرفتی، سر دنیا طلبی خودت، ریاست خواهی خودت، سر شهوترانی خودت دین را کردی بازیچه خودت. خدا توفیق توبه به تو نمیدهد. اب الله لصاحب البدعه به توفیق توبه. این توفیق از انسان سلب میشه. نکته دوم، آقا ایجاد بدعت معمولا با ایجاد یک گروه و حزب و تشکیلاتی است. یعنی کسی که بدعت گذاشت، این بدعت میشه یه فرقه، حالا فرقه های کوچک یا فرقه های بزرگ، و تو هم طبعا میشه رئیس فرقه، تو هم میشی مراد یه عده‌ای جاهلتر از خودت که مرید تو هستن. و میدونید هر جا مرید و مرید بازی شکل گرفت، هر جا فرقه شکل گرفت، هر جا یه عده‌ای اومدن دنبال رو شدن، اینجا محبت ایجاد میکنه دیگه. خیلی سخته یه نفر محبت و لذت احترام زیر زبونش رفته، هر جا می رفته جلو پاش بلند می شدن، این استاد، این حاج آقاست، این آیت الله، این دکتر، این رئیس، مراد این هاست دیگه. وقتی محبت این امور رفت زیر دندانشون، این دیگه نمی تواند توبه کند. رضا پیغمبر فرمود اینها توبهشون پذیرفته نیست، چون محبت این بدعت از دلشون بیرون نمیره. شاید یه چهار سباهی متنبه بشن، ولی باز بر میگرده میگه عجب خوب بود، یه دروغی گفتیم، یه بدعتی گذاشتیم، مردم دنبال ما راه افتادن. پس این را هم توضیح دادم، قبول نشدن توبه بدعت گذار از آن جهت است که این بدعت گذار همچنان قلبش آغشته است، همچنان قلبش مخلوط به اون حب ریاستی است که در قلبش ایجاد شده. نکته دیگر این که علت پذیرفته نشدن، حالا بخوایم باز دقیق تر بگیم، علت پذیرفته نشدن توبه این شخص یا اینه که توفیق توبه رو از دست میده، خدا نمیگذارد او توبه کنه، یا این یای دوم خیلی مهمه. عزیزان همه شما مستحضرید که توبه هر گناهی متناسب با خودشه. توفیق توبه هر گناهی متناسب با خودشه. یک نفر یک گناه شخصی بین خودش و خدا یه خطایی انجام داد، یه حرامی مرتکب شد، این بین خودش و خدا بگه استغفر الله، این نیمه شبی بلند بشه استغفار کنه، خب این بخشیده میشه. ولی اون کسی که گناهش حق و ناسه، حالا هی بگه استغفر الله، چی بخشیده بشه؟ گناه حق و ناس وقتی بخشیده می شود که تو بتوانی حق مردم رو به مردم برگردانی، براءت ذمه حاصل کنی، خدا می بخشه. در غیر این صورت بخشش من تو حق مردم رو خوردی. حالا قصه چیست؟ بدعت گذار بدعتی گذاشت که جامعه منحرف شد، بدعتی گذاشت که مسلمان ها، متدین ها، دیندار ها اشتباه رفتن. حالا تو ای بگو خدایا من توبه کردم، استغفر الله. کدوم استغفر الله؟ اونایی که در مسیر باطل تو هستند رو باید اصلاح کنی اولا، دومن اونایی که در مسیر باطل تو بودند و مردند، 5 سال همراه تو بود، با مسیر تو هم راه رفت، در اعتقاداتش، در احکامش اشتباه رفت، حالا میخوای چیکار کنی؟ از دنیا رفته. توبه تو به این نیست که بگی آقا خدایا استغفار، استغفار معنا نداره. وقتی رفتی هر کسی را گمراه کرده بودی اصلاح کردی، بعد لذا این که پیغمبر فرمود توبه پذیرفته نیست، یعنی تا وقتی که اصلاح نکنی انحرافاتت رو. این روایت رو میخونم، این روایت خیلی مهمه، گوشه ذهنتون داشته باشید. پیغمبر فرمود من سنه، سنه با سه سدندونه، من سنه سنتن حسنتن، کسی که پای ریزی کند، سنت بگذارد یه کار خیری را، این آقا تا وقتی که به این کار خیر عمل می شود ثواب میره تو جیبش. مثلا یه نفر یه کار خیری انجام داد، آقا شبهای جمعه بیاد پول جمع کنیم بدیم برای فقرا، فلان کار رو انجام بدیم. اوایل انقلاب، حالا شما خاطرتون نیست که منم البته خاطرم نیست، دیدم اوایل انقلاب وقتی امام میخواست حرفی بزنه مردم دست میزدن، این تأیید امام بود. بعد یه نفر، این آقای علی اکبر، حالا فامیلشم یادم نیست، اصفهانی، ایشون همین که امام سخنرانی کرد به جا تا مردم اومدن دست بزنن گفت تکبیر. از اون وقت به بعد برای تأیید حرفی تکبیر گفته میشه، ذکر خدا گفته میشه. سنت حسنه ایست که تا وقتی این تکبیر هست، تا وقتی این سنت هست، هر ثوابی به توی گوینده میدن به ایشون هم میدن، چون سنت گذاشت. حالا اون طرف روایت فرمود و اگر کسی و من سن سنتن سیعتن کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه، اگر کسی سنت بدی رو پای ریزی کرد، یکی از سنت‌های بد میشه بدعت، مسیر اشتباه نشونه مردم دادی. لذا کار طلبگی و کار روحانیت خیلی سخته. بارها و بارها این اتفاق برای من افتاده، یه وقتی کسی منو میبینه میگه آقا شما فلان جا یه حرفی زدی، من هنوز دارم به او عمل میکنم، من اصلا خودم یادم رفته این جمله را، یعنی یه جایی به مناسبت یه جمله گفتم، الانم دیگه شاید سالهاست با اون جمله اصلا روبرو نشدم، ولی اون یک نفر از من یک جمله به خاطر داره و اصلا مرا به اون جمله میشناسه. حالا اگر من همین جمله رو اشتباه گفته باشم، اگر من احکام رو به مردم اشتباه گفته باشم، نمازشون اشتباه میشه، روزشون، غسلشون، همه احکام فقهی و همه اعتقاداتشون، کی میخواد جواب بده؟ اگر کسی سنت حسنه ای گذاشت تا قیامت ثواب، اگر کسی سنت. لذا این که باز تاکید میکنم پیغمبر چرا فرمود توبه بدعت گذار پذیرفته نمیشه، با اینکه ما میدونیم توبه مشرکین هم پذیرفته میشه. علتش اینه، تو هم اگر بری تمام افرادی را که منحرف کردی اصلاح کنی، توبه تو هم پذیرفته میشه، ولی مگر شدنی است؟ مگه میتونی همه اونها رو برگردانی؟ جمله پایانی هم عزیزان در باب توبه، توبه همه افرادی که توبه کنن پذیرفته است، همه کسانی که موفق بشن توبه کنن خدا میبخشه. ولی عرض کردم توفیق توبه یعنی هر گناهی توبه خاص خودش رو داره. قرآن کریم در آیه 48 سوره نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد کسانی که شرک ورزیده باشن. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و می بخشد پایین تر از شرک را برای هر کسی بخواهد. اینها رو سر کلاس وقتهای عرض می کنیم محضر دوستان. این آیه اگرچه از دو بخش تشکیل شده ولی سه گروه را شامل میشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی بخشد گناه انسان مشرک را بدون توبه. این گروه اول، شرک ورزی توبه هم نکرد خدا نمیبخشه. گروه دوم، ان الله یغفر، خدا میبخشد گناه مشرک را با توبه. اگر مشرک شدی و توبه نکردی بخشیده نمیشی. اگر بالاترین گناه که شرک است را انجام دادی و توبه کردی خدا میبخشه. حالا این بخش دوم آیه چی میگه؟ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این لمن یشا یعنی برای هر کی دلش بخواد. خدایا تو به ما گفتی توبه کن، ما هم توبه کردیم، حالا هر کی شد میگه تو توبه کن، من اگه دلم خواست میبخشم، مگه دل بخواهیه؟ تو گفتی توبه کن منم میبخشم، من توبه کردم دیگه، لمن یشاش چیه؟ این میشه بخش سوم آیه. یک، اگر کسی شرک ورزید و توبه نکرد جهنم، شرک ورزید و غیر شرک و توبه کرد بخشیده میشه. گروه سوم، کسانی که گناه کردن غیر از شرک توبه هم نکردن و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ولی این دل بخواهیه دیگه. یعنی اگر کسی گناه کرد غیر از شرک، توبه هم نکرد، رفت قیامت، خدا میگه من شاید ببخشمش. این دیگه اوج رحمت خداست. البته این قید لمن یشاء را ذکر کرد که خیال نکن حتما بخشیده میشه، ولی حالا یه دفعه میبینی یه نفر گناه کرد، توبه هم نکرد، توفیق توبه هم، البته دارم تأکید میکنم، گناهی که حق الناس نباشد، گناهی که شرک نباشد، حق الناس رو باید بری با مردم طی کنی، ولی غیر از حق الناس من یه گناهی کردم موفق به توبه هم نشدم، خدا میگه خب شاید بخشیدم بده. یه جایی تو دست یه یتیمی رو گرفتی، من خیلی خوشم اومد، تا از گناه خود توبه نکردی، ولی اون کار خیلی برای من عزیز بود، به خاطر اون کار گناه توبه نکرده تو را هم میبخشم. روایت پنجم رو هم بخونیم و زیاد مصده عزیزان نشیم. سمعت ابا عبدالله یقول، از امام صادق سلام الله علیه روایت فرمود که قال رسول الله، امام صادق از پیغمبر، ان عند كل بدعت كل بدعت تكون من بعدي يكاد بها الايمان. این لفظ یکادو را، چون ما کاده یکادو کاده یکادو رو زیاد میخونیم تو حوزه، ولی این از اون باب نیست، به معنای نزدیک شدن. حضرت فرمود ان عند كل بدعه، هر وقت یک بدعتی در جامعه ایجاد شد، تکون من بعدی، بعد از این که من پیغمبر از دنیا رفتم، یکاد و به حل ایمان. این یکاد و فعل مجهول کید است، هر جا یک بدعتی بعد از من پیغمبر ایجاد شد، اینا میخوان کید کنن، نیرنگ کنن در ایمان شما. آقا بدعت ها ظاهر زن زندگی آزادی دارن، ظاهر اقتصادی دارن، ظاهر مبارزه با فلان، اینا همشون برای از بین بردن ایمانه. این رسول الله فرمود بعد از من هر بدعتی در جامعه اتفاق افتاد، این یکاد و به حل ایمان، میخواهند به سبب این فتنه ایمان شما را بزنند، کید کنند، نیرنگ کنند، بزنند ریشه ایمان شما رو. البته فرمود که اینطور نیست که خدا رها کنه، ولی من اهل بیتی موکلن به، خدا در هر بدعتی یک ولی از اهل بیت من رسول الله را وکیل می کند، مسئول می کند به اون فتنه. ینطق به الهام من الله، این امام از جانب خودش حرف نمی زنه، هر چه خدا به او الهام کند میگه، و یعلن الحق و ینوره، اعلان میکند، آشکار میکند حق را، نورانی میکند حق را، نمیگذاره حق تاریک بمونه، و یرد و کید الکائدین، و این امام، این ولی از اهل پیغمبر، این بر میگرداند کید و حیله حیلگران را. یعبر عن الضعفا، وقتی که انسانهای ضعیف نمیتونن حرف بزنن، استدلال ندارن، بارها شاید براتون اتفاق افتاده، یه شبهه‌ای وارد میکنن، شبهه اقتصادی، آقا نظام چرا اینطوری، رهبری چرا اینطوری، آدم بلد نیست چه بگه. حضرت فرمود خدا حجت‌هایی را میفرستد که از زبان شما بیان حرف بزنن، حرف یادتون بدن. یا عبر عن الضعفا، تعبیر کند، زبان حال بشود برای انسان‌هایی که نمیتوانند حرف بزنن. فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله، آیا بصیرت داشته باشید، آیان توکل کنید به خدا در این فتنه ها. فتنه یعنی قبارآلود کردن ماجرا، بدعت یعنی گول زدن شما. در این مواقع اولا بصیرت داشته باشید، ثانیا توکل بر خدا کنید. خب اینجا هم دو سه تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم. یک، طبق قاعده لطف، قاعده لطف یعنی ما یقرب العبد الی الطاعه، هر چیزی که انسان را به طاعت نزدیک کنه و از گناه دور کنه، بر خدا واجب است که این کار را انجام بده. وقتی شبهه در جامعه زیاد شد، خدا باید حجتی بفرستد که ما راه را از شاه تشخیص بدیم. پس خدا برای نزدیک کردن ما به طاعتش باید اولیایی را داشته باشد که اینها اتمام حجت کنند. دو، فرمود این امام، این ولی، این اهل بیت من الهام عن الله دارد، هر چه میگوین این حرف خداست، خدا از زبان اونها داره حرف میزنه. جمله پایانی که آیه قرآن فاعتبروا یا اولی الابصار، مرحوم ملا صدرای شیرازی حرف قشنگی میزنه، میگه اینجا احتمالاً جمله امام صادقه، یعنی امام صادق از پیامبر یه روایتی فرمود که بعد از من هر اتفاقی بیفته چنین و چنان میشه، بعد فرمود که من امام صادق دارم به شما میگویم فاعتبروا یا اولی الابصار، حواستون جمع باشه، امام شما من هستم. اگر بصیرت دارید اون حجتی که بناست شما را از انحراف نجات بده، از بدعت نجات بده و مسیر حق رو بر شما باز کنه، من امام صادق هستم، راه اشتباه را نرید. یه جریانی هم محضر شما عرض کنیم عزیزان، ما سر سفره بزرگانی نشستیم که هر کدام زحمت ها کشیدن. کلینی برای جمع کردن این کافی 20 سال شب نخوابی، 20 سال سفر، 20 سال رنج، 16,000 حدیث از احادیث اهل بیت جمع کرد. همین کتبی که اهل سنت، صحاح سته اهل سنت، یک قرن طول کشید تا نوشته بشن. 6 نفر از علمای اهل سنت دست به دست هم شدن، احادیثشون رو جمع کردن، شد صحاح سته. یک قرن طول کشید. کلینی به تنهایی در 20 سال احادیث شیعه را جمع کرد. اونا 6 تا بودن، یه قرن طول کشید. کلینی تنها بود، تازه حکومت ها هم بر علیه شیعه بوده. ببینید چه عظمتی داره. ما سر سفره اینها نشستیم، این کتابی که الان من و شما راحت در اختیارمونه، نمیخونیم، توجه نمیکنیم، اینا برای حدیث، حدیثش خون دل خورده شده. یه جریان نقل میکنم از مرحوم سید علی صاحب ریاض. یه کتابی هست ریاض المسائل. ایشون سید علی از نوادگان مجلسی اول رضوان الله علیه، شخصیت عظیمی است در بین علما. ایشون ساکن کربلا بوده. یه وقتی در سال 1216 هجری قمری وهابی‌های عراق، وهابی‌های کربلا مدام حمله می‌کردند به شهرهای مذهبی، به کربلا، به نجف، به جاهایی که شیعیان و مخصوصاً علما بودند. این قصه را از صاحب ریاض خیلی شنیدنی و البته درس آموز. یه وقتی خبر میدن که آقا وهابیت نزدیکه، داره حمله میکنه، دیگه راه فرار هم نیست، راه مقابله نیست که بیایم لشکر جمع کنیم و جلوی اینها بیستیم، هر کسی از دستش میاد فرار کنه. مرحوم صاحب ریاض خب پیر بوده، به زن و بچهش میگه آقا شما فرار کنید. یه بچه یه کوچیکی، الان بچهش بوده، نوش بوده، این شیرخاره بوده، این بچه نمیتونسته بره، اگه میرفتم دست و پای زن و بچه رو میبست. میگه آقا این بچه رو بذارید، ما با این بچه میمانیم، شما برید که اقلا شما نجات پیدا کنید. نوشتن که حالا زیر یه سبدی، داخل یه کاهی، یه جایی ایشون خودش رو مخفی میکنه و اتفاقا وهابیت میاد در خانه ایشون، میدونسته ایشون از بزرگان شیعه است، هی داد میزنه اینه سید الکفره، بزرگ این کفار، بزرگ این ملحدین، بزرگ شیعیان کجاست، ما میخوایم آتیشش بزنیم. عجیبه که ایشون میگه که من رفتم همون جایی که بودم، حالا یه چیزی گذاشته بودیم روی سرمون که پیدا نشیم، وهابیت آمد خانه را گشت، خبری نشد. دیدن یه گوشه ای از خونه مقدار چوب هست، گفتن احتمالاً رفته زیر این هیزم ها قایم شده. همه این هیزم ها رو آوردن گذاشتن همون جایی که من بودم، خودشون برای من یک سایه ای درست کردن، رفتن مرا پیدا نکردن. و این از اعجاز خدا بود که این بچه شیرخوار در این سر و صدا، در این گرمایی که ما جایی پنهان شده بودیم، اصلا صدایی از او در نیامد. اگر صدایی میکرد قطعا ما کشته میشدیم. ایشون میگه، حالا این جمله رو میخوام بگم، تو چه فضایی، تو چه سختی وهابیت حمله میکنه، شما زن و بچت رفتن، این بچه شیرخواره، یه اضطراب و استرس اینچنینی بهت وارد شده. حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله میفرمود که صاحب ریاض مینویسه الان که من دارم این سطور را در کتاب ریاض المسائل مینویسم، همون لحظه ایست که وهابیت رفته، من دست به قلم شدم، دوباره دارم می نویسم. این حجت بر ما تمامه دیگه، در امنیت، در آسایش، در رفاه، همه شرایط فراهمه. درس نخونیم، از محضر اهل بیت استفاده نکنیم، به بازی بگذرونیم. آقا این کتب خوندنی هست، به تعبیر آیت الله جوادی می فرمود که هنوز از کتب حدیثی شیعه در کتابخانه داره خاک می خوره. خدا شاهد وجب وجب خاک نشسته، نه خاک ظاهری. چه کسی خوند، چه کسی توحید شیخ صدو از بین ما رفقای طلبه، از بین متدینینی که دارن جلسه رو میبینه چقدر انس داریم؟ این اهل بیت برای ما حدیث گفتن دیگه، وهابی و سنی و سلفی و مسیحی که کاری به اهل بیت ما ندارد. ما باید بخوانیم، دیگران بزرگان ما با این زحمت و سختی، حالا همین آقای سید علی صاحب ریاض مرحوم شیخ عباس قمی در فوائد الرضویه وقتی اسم ایشون رو میاره میگه ببین این علمیت سید علی صاحب ریاض، این یه طرف، شما از عبادتش چیزی نمیدانید. شبی نبود که ایشون در نماز شب زار نزنه، معروف بود به گریه بلند در نماز شب. نوشتن در طول حیاتش، در این 70 و چند سال عمرش، هیچگاه نشد شبهای جمعه بخوابه، تا سحر عبادت. و بعد خود ایشون نقل میکنه، سید علی صاحب ریاض میگه تحصیل در گرو عبادت است، در گرو توجه به خداست، در گرو شب زنده دارید. اینها بزرگان ما هستند، اینها حجت را بر ما تمام کردند. یه مقداری باید خودمون رو جمع و جور کنیم، خیلی فرصت نداریم. عمر ما الان 1/3، 1/4، 1/5 رفت. خیلی خوب عمر کنیم 100 سال. خیلی خوب عمر کنیم. الان حدود 20 سال از عمرها گذشته دیگه، شما من که بیشتر. یعنی حدوداً 1/5 رفت. اون 1/5 آخرش هم که پیری و بیماری و دیگه نمیتونی کاری کنی، یه 10-20 سال این وسط ما فرصت داریم. مدام از خدا طلب کنیم که یه توفیقی به ما بده، باری از دین به دوش ما بگذاره، ما وظیفه خودمون رو انشالله انجام بدیم و آیندگان از ما نام نیکی داشته باشند. آیندگان وقتی که الان اسم کلینی میاد سلام الله علیه میگن. مرحوم خواجه نصیر طوسی وقتی که در مجالسش از سید مرتضی علم الهدا یاد میکرد گفت سید مرتضی صلوات الله علیه، یعنی دیگه علیه السلام و اینا رحمت الله علیه، صلوات الله علیه، درود خدا بر سید مرتضی، چون کاری کرد کارستان. ما هم انشاءالله یه همچین کاری انجام بدیم که اگر 1000 سال، این که امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود العلماء باقون ما بقی الدهر، این نمیخواد بگه علما باقیان، میگه عالم کاری کن که موندگار بشی، عالم کاری کن که 1000 سال دیگه وقتی رجوع کردن به کتاب تو بگن احسن، چی نوشت، چه تحقیقی داشت، چه کاری کرد. ما الان سر سفره گذشتگان نشستیم فقط داریم استفاده میکنیم. آقا برای 200 سال بعد من و شما چی داریم که اگر 200 سال بعد فرزندان ما، نسل ما آمد، آقا ما از فلان نسل یه همچین یادگاری داریم. ما از نسل کلینی کافی داریم، من لایحصر داریم، تهذیب داریم، استبصار داریم، کتب حدیثی داریم. ولی ما چه کردیم؟ ما چه خدمتی میخواییم به جهان اسلام ارائه بدیم؟ سر این سفره نشستن نعمته، ولی مهمتر اینه که یه وقتی هم باید چیزی سر سفره بگذاری. اگر عادت کردیم فقط از سفره خوردیم، خیلی چیزی نیست. اگر یاد گرفتی وقتی مصرف کردی یه چیزی هم سر سفره بگذاری، این میشه کرامت. خدا به حق امیر المؤمنین، به حق اهل بیت، به حق رسول الله، اولا ما رو از خبط و خطا و انحراف و بدعت، جلوی انحرافات ما رو بگیره و انشالله بتونیم مؤثر برای دین باشیم. الحمدلله رب العالمین.